ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. استانداران 7 استان کشور تغییر کردند. 72 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آغاز شد. با فرمانده سپاه در شهریار کرج از دستگیری یکی از اعضای داعش خبر داد. در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت، استانداران 7 استان کشور با کسب رأی اعتماد از اعضای کابینه تغییر کردند. هرمزگان، قزوین، لرستان، خراسان جنوبی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و البرز استانهایی هستند که نخستین تغییرات در آنها در دولت 12 انجام شد. حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه با تأکید بر مشکلات اقتصادی ایران، اشتغال زایی را اصلی ترین مسئله در استانها دانست. او به امن بودن فضای جامعه نیز اشاره کرد و گفت امنیتی شدن فضای جامعه به معنای فرار سرمایه، فرار مغزها و عدم پیشرفت است. آقای روحانی که در کارزار انتخاباتی و پس از آن بر نقش زنان و اقلیت‌های دینی در اداره امور کشور تاکید کرده است، به معرفی نکردن استاندار زن و یا سنی مذهب اشاره ای نکرد، ولی گفت باید از زنان در بخش اشتغال و مدیریت استفاده کرد. در سالهای اخیر گزارش‌های درباره اختلاف نظر برخی استانداران با هیئت دولت منتشر شده که به تغییر برخی استانداران منجر شده است. هفته گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت دولت تلاش می‌کند تا پایان شهریور تمام استانداران معرفی شوند. 72 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با سخنرانی افتتاحیه رئیس مجمع و دبیر کل سازمان ملل در نیویورک آغاز شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در سخنرانی خود گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تروریسم جهانی و تغییرات جوی را از جمله چالش‌هایی خواند که جامعه جهانی با آنها روبروست. بسیاری از رهبران 193 کشور عضو سازمان ملل از جمله رؤسای جمهور آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، ایران و ترکیه در این نشست سالانه شرکت می‌کنند. سخنرانی‌های رهبران کشورهای عضو از دوشنبه آینده آغاز خواهد شد. در حاشیه مجمع عمومی ده ها دیدار و جلسات دو جانبه و چند جانبه بین رهبران کشورهای مختلف برگزار می شود. یکی از دستورکارهای امسال بحث درباره اصلاحات ساختاری در سازمان ملل است که به ابتکار آمریکا نشستی در این مورد برگزار خواهد شد. بر اساس فهرست اولیه سخنرانان قرار است حسن روحانی در روز 29 شهریور به نمایندگی از ایران در مجمع عمومی سخنرانی کند. دفتر ریاست جمهوری هنوز تاریخ دقیق سفر آقای روحانی به نیویورک را اعلام نکرده است. فرمانده سپاه پاسداران در شهرستان شهریار کرج از دستگیری یکی از اعضای داعش در حومه کرج خبر داده است. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سرهنگ امین یامینی گزارش داده است که این فرد در صدد بود به گفته او 300 تروریست را برای انجام عملیات انتحاری در ماه محرم سازماندهی کند. به گفته او فرد دستگیر شده مجهز به تلفن ماهواره‌ای بود. هویت و تابعیت این فرد و زمان دستگیری او اعلام نشده است. به دنبال حملات روز 17 خرداد به مجلس شورای اسلامی، 10 نفر در استانهای مختلف ایران به اتهام همکاری با و یا عضویت در گروه خلافت اسلامی دستگیر شدند. مقام‌های قضایی و امنیتی ایران درباره هویت این افراد و نحوه رسیدگی به پرونده آنها تاکنون هیچ توضیحی ندادند. داعش تاکنون چند بار ایران را به انجام عملیات انتحاری تهدید کرده است. اما در ادامه این خبر، در واقع خبر بازداشت یک عضو داعش در ایران در حالی اعلام شده که به گفته مقام سپاه پاسداران این فرد از اعضای گروه اجناد و شام داعش است. برای اینکه در این باره بیشتر بدانیم همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، این گروه اجناد و شام چی هست و آیا هیچ وابستگی به داعش داره؟
نوشین، در مورد این صحبت های فرمانده سپاه که گفته عضو گروه اجناد شام داعش هست فرد دستگیر شده، به نظرم این فرمانده سپاه بیشتر باید توضیح بده، چرا که گروه اجناد شام یک گروهی در سوریه هست که تشکیل شده، گروه اسلامگرای مسلح هست و جدا از گروه داعش فعالیت میکرد. این گروه سال 2014 اوج فعالیتش بود، اما 29 مارس 2014 شخصی که این گروه رو تأسیس کرد و فرماندهش رو بر عهده داشت، عبدالله اتوم نام داشت، که کشته شد. بعد از اون فردی به نام ابو حمزه الحموی فرمانده این گروه رو بر عهده گرفت که در نهایت 24 مارس 2015 گروه اجناد شام به ائتلاف جیش الفتح پیوست. جیش الفتح هم در ادلب الان مستقر هست، تقریبا استان ادلب به طور کامل در کنترل جیش الفتح هست که متشکل از جبهه النصره، خود اجناد شام، احرار شام، گروه نورالدین زنگی، لواء الحق، جیش السنه، علویت سقور شام، حزب اسلامی ترکستانی و فیلق شام. هیچ کدوم از این گروه ها رابطه خوبی با گروه داعش ندارن. خود گروه اجناد شام که گفته میشه شخص دستگیر شده عضوش هست، در مقطعی در حومه دمشق درگیر شد با گروه داعش و این درگیری ها تعداد زیادی کشته و زخمی و اسیر گرفتن از هم دیگه دو طرف، طوری که اون مقطع به درگیری گروه های اسلامگرا در حومه دمشق معروف شد. یک گروهی هست که اسمش مشابه هست با جیش الفتح، با پسوندهای دیگه که اضافه کردن، که این گروه هم ارتباطی نداره با داعش، برعکس از گروه های تأیید کننده مذاکرات صلح ژنو بود.
ایلیا، آیا تا به حال از طرف گروه های اسلامگرا مثل داعش یا فتح و شام واکنشی به این خبر دستگیری منتشر شده؟
نه نوشین، تا الان واکنشی نشون ندارن. البته در مورد دستگیری اعضاشون در منطقه دیگه خبری منتشر نمی کردن عموما این گروه ها. الان با انتشار این خبر هم تا الان واکنشی نشون ندادن، نه در پایگاه های مرتبط با اجناد شام خبری در این بار هست، نه گروه داعش چنین خبری رو در پایگاه خودش یعنی خبرگزاری اماق منتشر کرده.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که درباره خبر دستگیری یک عضوی که مسئولان ایرانی اون رو عضو داعش توصیف کردند صحبت می‌کرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
آخرین اخبار رو میتونید مثل همیشه در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. در پی تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال تحریم‌های تازه علیه کره شمالی، پیونگیانگ در بیانیه‌ای ببخشید رسمی ضمن محکوم کردن این تحریم‌ها تهدید کرد که تلاشش برای افزودن به توانش را دوچندان خواهد کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعمال تحریم‌های تازه علیه کره شمالی را کم اهمیت توصیف کرد و گفت که این مصوبه گام بسیار کوچکی بوده است. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که احتمالاً اقدام بزرگتری لازم است. آقای ترامپ گفت آمریکا روز دوشنبه به تحریم‌های تازه رأی داد و ما بر این باوریم که این هم یک گام کوچکی دیگری است و حائز اهمیت آنچنانی نیست. رئیس جمهوری آمریکا که در جریان ملاقات با نخست وزیر مالزی با نمایندگان رسانه‌ها سخن می‌گفت افزود که من و رکس تیلرسون وزیر خارجه ضمن قدردانی از موضع شورای امنیت معتقدیم که تحریم‌های تازه اقدام بزرگی نبوده است. آقای ترامپ همچنین گفت که بی تردید رأی تمامی اعضای شورای امنیت بسیار پسندیده و نیکوست، ولی تحریم‌های تصویب شده در مقایسه با آنچه که در نهایت انجام خواهد شد چیز قابل توجهی نیستند. او در این زمینه توضیحی نداد. در واشنگتن مقام‌های رسمی دولت ترامپ و نیز کارشناسان اتمی هم نسبت به ادامه خطرهای ناشی از بحران جاری در شبه جزیره کره همچنان تأکید دارند. بامداد سه‌شنبه دو تن از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در نشست ویژه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان چنین موضعی را تصریح کردند. خانم سوزان ثورنتون کفیل معاونت وزیر خارجه در امور شرق آسیا و اقیانوسیه ضمن شهادت خود خطاب به قانونگذاران آمریکایی گفت بی‌تردید تهدیدهای کره شمالی علیه ایالات متحده از جمله حمله به جزیره گوام و نشان دادن ویدیوهای بمباران شهرهای آمریکا همچنان ادامه دارد.
There's certainly been a litany of threats including at Guam including videos showing bombs raining on American cities.
مارشال بلینگزلی دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی نیز به نوبه خود با اشاره به قطعنامه شورای امنیت بر اهمیت کنترل رفت آمدهای دریایی و نظارت بر کشتی‌های بازرگانی و حمل و نقل تاکید کرد.
Maritime enforcement now becomes crucial.
دستیار وزیر خارجه آمریکا گفت همچنان که در قطعنامه تصریح شده تمامی اعضای سازمان ملل متحد موظفند که در محدوده جغرافیایی خود حمل موادی مانند زغال سنگ، سنگ آهن، فراورده‌های نساجی و نفت و بنزین به سوی مقصد کره شمالی و یا از مبدأ این کشور را کنترل کنند و اعمال چنین کنترل دریایی حیاتی است. روزنامه نیویورک تایمز هم از قول برخی تحلیلگران سیاسی گفته است که موفقیت دیپلماتیک به میزان دقت و شدت اعمال تحریم‌ها بستگی خواهد داشت. دیوید اولبرایت، بنیانگذار و مدیر ارشد انستیتو برای علم و امنیت جهانی در واشنگتن نیز در گفتگو با رادیو فردا میگوید میزان موفقیت تحریم‌های جدید روشن نیست. آقای اولبرایت میگوید درک این امر بسیار دشوار است که چرا کره شمالی دست به چنین اعمالی میزند. بنابراین بدون آگاهی از هدف رهبران کره شمالی دشوار است دریافت که تحریم ها تا چند اندازه بر رفتار آنها تأثیر خواهد داشت. دیوید اولبرایت توضیح میدهد که استراتژی دولت آمریکا دارای دو مرحله است. نخست افزایش فشار با تحریم و انزوای کره شمالی برای ترغیب رهبران آن کشور به گفتگو در جهت هدف آمریکا و مرحله دوم اینکه اگر رهبران کره شمالی تن به گفتگو ندهند این کشور هرچه بیشتر تضعیف خواهد شد. از طرفی مارک پومپیو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در گفتگو با شبکه خبری فاکس اظهار نظر کرد که کره شمالی با پیشینه ای از سهیم کردن و واگذاری توانایی های هسته‌ای خود به دیگران می تواند از جانب مشتریانی مانند ایران طرف مراجعه قرار گیرد تا اسرار برنامه های موشکی خود را بفروشد. دیوید آلبرایت، مدیر مسئول انستیتو برای علم و امنیت جهانی، با تایید گفته‌های رئیس CIA می‌گوید که کره شمالی پیشتر راکتور اتمی و فناوری‌های موشکی به بسیاری از کشورها فروخته و بنابراین نگرانی مشروعی است.
They sold a nuclear reactor to Syria. And have sold ballistic missiles to many countries, so it's a very legitimate concern.
آقای آلبرایت اضافه می‌کند که ایران می‌تواند برای اسرار اتمی و موشکی کره شمالی یک مشتری بالقوه باشد و این موجب نگرانی است. با این حال او می‌افزاید که این امر نباید موجب خودداری آمریکا از ادامه مسیر کنونی بشود. به گفته آقای آلبرایت، آنچه اظهار نظر مایکل پومپیو میتواند به دنبال داشته باشد، بیانیه ای از جانب وزارت خارجه آمریکا و یا پرزیدنت ترامپ است که خط قرمز بسیار اساسی تلقی خواهد شد. به این معنا که فروش چنین فناوری‌هایی به نوبه خود میتواند به واکنشی نظامی از جانب آمریکا بیانجامد. ژنرال بازنشسته وسلی کلارک، سرفرمانده پیشین نیروهای ناتو، از جمله کسانی است که نسبت به کارایی تحریم‌های تازه در واداشتن کره شمالی به مذاکره ابراز بدبینی می‌کند. ژنرال وسلی کلارک روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه CNBC گفت کشورهای اصلی در تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت مانند آمریکا، چین و روسیه باید در حال حاضر از ابراز اشتیاق برای گفتگو با کره شمالی پرهیز کنند و مذاکرات حساس را بر عهده کشور و یا گروه سومی واگذارند و پنهانی بودن متن گفتگوها را به طور کامل رعایت کنند. ولی اینکه چنین گفتگوهایی در حال حاضر امکان پذیر است یا خیر پاسخ روشنی ندارد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اگر هم مایل باشید نظر، انتقاد یا پیشنهادی رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042 02 2112 21 12. با رادیو فردا همراه باشید.